بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملا صدر در راه حل سوم در اتصاف الماهیت بالوجود می‌فرماید که ماهیت به وجود متصف نیست، گرچه تعبیر می‌کنیم اتصاف الماهیت بالوجود، اما در متن خارج این وجود است که ماهیت متصف می‌شود. ثبوت و شی هم نیست که راه حل دوم بوده باشه، بلکه ماهیت و ثبوت. مثلا اگر ماهیت انسانی باشه، انسانیت و ثبوت یا انسانیت الوجوده. اگر فرس باشه، فرسیت الوجوده. و از این جهت مشکلی نداره. بس اگر وجود به معنای حقیقت الوجود باشه، ماهیت متصف به وجود نیست، بلکه این وجود است که به وجهی از وجود به ماهیت متصفه، اونم از نوع اتصاف سایه به حقیقت. سایه ای که فی الواقع حقیقت نداره، اما به گونه ایست که ما آن را حقیقت اعتبار میکنیم، و وجود خارجی که متن خارجه و هیچ صفتی بر او فی الواقع عارض نیست، ماهیت را به عنوان یک صفت اعتبار میکنیم، اما اعتبار نفس الامری، و آن را به راستی صفت برای آن میدانیم. چرا اعتبار نفس الامریه؟ برای اینکه این وجود فی الواقع محدوده، چون که در واقع محدوده، از حد آن وصف ماهوی انتزاع می شود و بر او حمل می شود. این در صورتی که مفهوم وجود مورد نظرمون نباشه، بلکه حقیقت الوجود که اصالت با اوست مورد نظرمون باشه. در این صورت میگیم قاعده فرعیه جاریه، و در واقع میگیم این وجود است که واقعا هست و صفت ماهوی وصف اوست اعتباراً، در ظرف اعتبار پیشا پیش موصوفش موجود است و ماهیت صفت اوست. خب ملا صدر به همین مقدار در این راه حل اکتفا نمی کنه. میگه شما در حلیه بسیطه انسان موجود است، اگر مراد شما از وجود نفس اون پری واقعیت خارجی است، قضیه از باب عکس الحمل، یعنی بعض الوجود این چنین صفت دارد که انسان است، این چنین صفت دارد که فرس است، این چنین صفت دارد که حمار است. اما ممکنه کسی بگه نه، ما وقتی میگیم عل انسان و موجود و الفرس و موجود و الحمار و موجود، مرادمون از وجود مفهوم وجوده که از نوع معقول ثانی فلسفیه. اگر مفهوم عام وجود است که معقول ثانی فلسفی است، می‌فرماید که مفهوم وجود مطلق یا موجود مطلق مثل سایر مفاهیم و عوارض و مثل سایر مفاهیم ذهنی بر اشیا صدق عرضی داره. اشیا مقومات داخلی دارن که حمل اون مقومات داخلی بر اشیا از نوع حمل ذاتیه و هر چی که بیرون از مقومات داخلی اشیا باشه، حمل چنین مفاهیمی که بیرون از مقومات داخلی شی باشه حمل عرضی است و این محمول عرضی صادق بر اون ماهیت، صدقاً عرضی یا یک صدق عرضی داره. خب حالا که این مفهوم بر اشیا صدق عرضی داره، یعنی مفهوم موجود، باز میگیم قاعده فرعیه درش جاریه. یعنی یه موقع قاعده فرعیه رو ناظر به محکی خارجی میکنیم، میگیم الانسان و موجودون، یه موقع ناظر به مفهوم ذهنی موجودونی که بر ماهیت فی اذهاننا که قضیه شکل میگیره حمل میکنیم. قضیه رو، قضیه الانسان و موجودون رو به عنوان حاکی در نظرگاهی میگیریم و میگیم مفهوم موجودان حکایت کننده است و حمل شده بر انسانی که اونم حکایت کننده است. انسان بر انسان حاکی، انسان خارجی حکایت داره، موجودم بر موجود خارجی حکایت داره. الان قاعده فرعیه رو در ناحیه ذهن، تا ذهن نباشه موضوعی رو تصور نکرده باشیم، محمولی رو تصور نکرده باشیم، حمل بین این دوتا برقرار نمیشه. حالا که حمل بین این دوتا برقرار شد، میگیم قاعده فرعیه در صفحه ذهن من نسبت به عل انسان و موجودان جاریه. چرا؟ برای اینکه در ذهن من واقعا انسان موضوع است، واقعا مفهوم انتزاعی موجود به عنوان مفهوم ثانی، معقول ثانی فلسفی وجود داره. قاعده فرعی میگه ثبوت شیء لشیء، ثبوت مفهوم عام موجود بر شیء یعنی بر انسان، فرع ثبوت انسانه. میگیم اتفاقا همینجور هم هست. ما در ناحیه موضوع میگیم موضوع محقق یک، محمول موجودان بر این موضوع محقق بار است دو. پس قاعده فرعی درش جاریه. چون که قاعده فرعیه درش جاریه، هیچ مشکلی از این جهت نداره. چرا؟ برای اینکه وجود موضوعی غیر از وجود محمولی است که داره برش حمل می شود. اما سوال، حالا که موضوع موجوده، رابطه بین اون وجود با موضوع چه رابطه است؟ هر رابطه می خواد باشه. شما قاعده فرعیه در حلیه وسیطه برای موضوع گفتیم وجود داشته باشه جاریه، گفتیم آره جاریه. اما این که اون وجود خودش با موضوع یه رابطه ای داره، باز قاعده فرعیه درش جاریه است، اون بحث دیگری است که قبلا این رو ملا صدرا در ذیل بیان دوانی اشاره کرده. که در ظرف وجود ماهیت موجوده و وجود محمولی برش عارضه. خب در ظرف موضوع که ماهیت موجوده، نسبت وجود به ماهیت چگونه است؟ میگه این شما یه نگاه ثانوی میکنی. اگر نگاه ثانوی کردی باز میگیم چی؟ ماهیت بایستی در رتبه سابقه بر موضوع وجود داشته باشه تا وصف موضوعی برش حمل شده باشه. خب این سر از تسلسل در میاره. میگه من اولا سر از تسلسل در نمیاره. چرا؟ به انقطاع اعتبار چی میشه؟ همین که خسته شدید اعتبار را قطع کردی دیگه تسلسلی پیش نمیاد. یا ممکنه کسی ادعا بکنه تسلسل هم پیش بیاد، اما تسلسل در امور اعتباریه، تسلسل در امور اعتباری مهم نیست، پیش بیاد. خب ملا صدر اینجا یه نکته ای را میگه. میگه ببینید وقتی موضوع بخواد حمل بشه، وقتی میخواد محمول و موجودان در صفحه ذهن بر موضوع حمل بشه، موضوع بایستی تعین داشته باشه. میگه اتفاقا موضوع تعین داره. یه حسه از وجود در نایه موضوع که حسه انسانی هست رو در نظر میگیریم و مفهوم موجودان رو برش حمل میکنیم. پس حسه از وجود که همون ماهیت موجوده در ذهن هست، به ذهن به ماهیت یه نسبتی داره، این تعین پیدا میکنه. با تعینی که پیدا کرد محمول موجودان در ذهن که غیر از محمول غیر از موضوع انسان است برش هم میشه. در موضوع که انسان باشه وجود نهفته نیست. حسه یعنی نسبتی به وجود داشتن هست. وقتی این موضوع با این حسه تعین پیدا کرد، خب حالا یه چیزی واقعا داریم محققه، موجودان با عنوان یک عرضی برش قابل حمله. این بیانی است که ملا صدر در خصوص حلیه بسیطه در ناحیه حاکی که ظرفش ظرف ذهنه بیان میکنه. ولذا میفهمد و اما اذا کان المنظور الیه هو مفهوم الوجود العام. اگر منظور شما در حلیه بسیطه مثلا الانسان و موجودون یا زیدون موجودون مفهوم موجود عامی است که بر همه ماهیات موجوده صادقه و مقصود شما مفهوم موجود مطلقه نه موجود خاص خارجی، فهو که سایر العوارض مفهوم مطلق وجود و موجود مثل سایر عوارضه، یا عارضی است که بر معروض خودش عارض میشه، بس مثل سایر مفاهیم ذهنیه است که علتی این مفاهیم ذهنی تصدق و علل اشیا بر اشیا صادقن، یعنی بر اشیای خارجی چنین مفاهیمی صادقن، اونم چه نوع صدقی؟ صدقن عرضی یا صدق عرضی، صدق ذاتی که مقوماتش ای باشه نیست. خب حالا که صدق عرضی داره ثبوت شیئن لشیئن فرا ثبوت المثبت له و یکون ثبوته للموضوع متفرعن علی وجودها و تعینها. فرع بر این است که موضوع که این عارض وجود به عنوان یک مفهوم که برش حمل میشه، فرع بر وجود ماهیت و تعین ماهیت عند العقل. میگم اتفاقا همینجوره. شما الان وقتی میگی اهل انسان و موجودان، مفهوم موجودان رو بر انسان، حتی انسان خارجی، بار میکنی. چرا؟ برای اینکه انسان خارجی در دستگاه معرفتی شما و در عقل شما یه امر معینیه، تعین داره، چون که متعین شده موضوع قرار میگیره و محمول موجودم به عنوان عرضی و روح حمل میشود. بله میفرماد که و یکون ثبوت و للموضوع متفرعا على وجودها، یعنی وجود ماهیات یا اشیا و تعین اون اشیا، اون اشیا بایستی متعین شده باشه تا محمول موجودان براش هم بشه، تعین پیدا بکنه در پیشگاه عقل. و عقل الان ماهیت الانسان رو قشنگ جدای از ماهیت الحمار، جدای از ماهیت الفرس تصور میکنه و موجودان رو برش هم میکنه. لکن لیس ما یوجد بهی ماهیت کل شی و یطرد به العدم عن نفسه هو هذا المفهوم الکلی العام. لیکن اونچه که یافت می شود به واسطه او ماهیت هر شیء، خب ماهیت هر شیء چجوری یافت میشه؟ به مفهوم عام وجود یافت میشه؟ نه، به وجود خارجی که اصیله. لکن لیس ما یوجد بهل بهی ماهیت کل شیء، چنین نیست، ولیکن چنین نیست، اون چیزی که به واسطه اون چیز، یعنی اون وجودی که به واسطه اون وجود ماهیت هر شیء در خارج یافت میشه، یطرد به العدم که با اون چیه از ماهیت طرد عدم میشه، یا عذر میخوام ان نفسهی، و طرد میکنه اون شی عدم را از خودش، هو هذا المفهوم الکلی، این مفهوم کلی عام نیست، مفهوم انتزاعی نیست، اون حقیقت الوجود که اصالت با اوست. لیس ما یوجد به ماهیت کل شیئن و یطرد به العدم عن نفسی هو هذا المفهوم الکلی العام الذي هو کسائر المفهوم مفهومات، که این مفهوم عام وجود مثل سایر مفهومات ذهنیه است، الخارجت عن حقیقت کل شیء، که خارج از حقیقت هر شیئیه. حقیقت انسان حیوان ناطقه، و این حقیقت که حیوان ناطقه به حضور شما عرض شود، در مفهوم داخلیش، در مقوم داخلیش وجود نیست، مفهوم وجود مقوم داخلیش نیست، کما اینکه حقیقت الوجود هم مقوم داخلیش نیست. عبارتون عقل، بله، که سایر المفهومات الخارجه عن حقیقت کل شیء، بل ذلک عبارت عن حقیقت کل موجود به ما هو موجود، بلکه اون حقیقت، یعنی حقیقت ماهوی، عبارت از حقیقت کل موجود از اون جهت که موجوده، و هویت هلتی بها یکون حاصلا بالاعیان، اون حقیقت خارجی یعنی اون متن خارج، بل ذلک یعنی اون متن خارج، عبارت از حقیقت هر موجود از اون جهت که موجود است، و هویت التی به تکون حاصلا فی الاعیان، این همون هویتی است که در اعیان حاصل است که اصالت رو گفتیم با وجوده، اون وجود غیر از مفهوم عام وجوده، و یه فی کل موجود امران خاصون به ذات، و این متن خارجی موجود در هر موجودی یه امر خاصی است که موجود به ذاته، ذاتش وجوده، نه ذاتش مفهوم وجود، نه حقیقت الوجوده، لا به عروض حصت من الوجود المطلق، نه اینکه بگیم اینجا یه امر خاصی داریم مثل انسان حصه ای از وجود به او نسبت پیدا کرده پس گفتیم موجوده. لا به عروض حصت من الوجود المطلق و متعینون به ذاته، اون متن خارج تعین ذاتی داره به واسطه ذات خودش. لا به عروض حصت من مفهوم تعین، نه اینکه حصه ای از مفهوم تعین بر اون امر خارجی انسان خارجی مثلا تعرض عروض پیدا کرده او اینجوری شده، نه، اون حقیقت الوجود است که عین تعینه. ماهیت انسانی در زید هم به تعین وجود حقیقی زید متعین شده است. پس بنابراین اینجوری نیست بگیم آقا ما متن خارجی داریم، این متن خارج این انسانه، موجودون که مفهوم عامه با اون نسبتی داره بر او حمل میشه پس حصه ای از وجود را دارد، یعنی حصه ای از سهمی از مفهوم وجود را داره، نه، بلکه این ماهیت خارجی انسان در این مورد حقیقت الوجودی داره که عین تعین و تشخصه و ماهیت هم به تعین و تشخصه، همین حقیقت خارجی متعینه، نه اینکه مفهوم وجود بر این امر خارجی یه نسبتی پیدا کرده حسه ای از این سهمه سم و حسه ای شده برای این شیء خاص، اینجوری نیست. فصل لو اردت زیادت توضیح، اگر توضیح بیشتری از این راه حل سوم خواستی فعلم، دوباره میاد چیکار میکنه؟ در واقع مشکل اتصاف الماهیت بالوجود را تر میکنه. فعلا ان جمهور المتأخرین، فیلسوفان اکثر مشایان متأخر، ذهبوا وفقا لمذهب القدماء من الحکما، در حالی که اونچه اینها بهش گرایش پیدا کردن مطابق است با مذهب قدمای از حکما، اقدمین از فیلسوفان، الا شرزمتون من اتباع ابوالحسن الاشعری، مگر گروه اندکی که تابع ابوالحسن اشعری شده ان، اونا اینجوری نگفتن، الا ان الوجود مفهوم واحد مشترک بالمعنا، مفهوم وجود یک مفهوم واحد داره، اشعری و تابعان اشعری گفتن وجود مشترک لفظی است، اگر گفتیم زیدون موجودون یعنی زیدون زیدون، اگر گفتیم الانسان موجودون یعنی انسان انسانان، وجود در هر موقعیتی تابع موضوع خودشه و مفهوم آن همون مفهوم موضوع است، اگر موضوع زیده زیدون موجودون یعنی زیدون زیدون، اگر موضوع انسانه انسان موجود است یعنی انسان انسان است و هاکذا. غیر از این گروه اندک که تابع ابوالحسن اشعری بود چنین حرف بی ربطی زده اند، حکمای مشا متأخرینشون و اقدمین از حکما اینا میگن چی؟ ان الوجود مفهوم واحد، یک مفهوم داره، مشترک بالمعنا یعنی مشترک معنوی است، مشترک بالمعنا ای مشترک معنوی، خب مشترک است بالمعنا بین الوجودات، همه وجودهای خارجی این مفهوم به یک معنای واحد بر همه اونها صادقه، زائد فی التصور علی الماهیات. اگر موضوع رو ماهیت قرار دادی، مفهوم وجودی که حمل بر این ماهیت می شود به عنوان یه امر خارجی حمل بر او می شود، نه اینکه وجود جزء مفاهیم داخلی همون ماهیت بوده باشه. پس به لحاظ به اصطلاح تصوری در ذهن من مفهوم وجود جدای از ماهیت و بر ماهیت به عنوان یه امر خارج از ذات ماهیت بر ماهیت به عنوان یک عرضی هم می شود. بین الوجودات زائد فی التصور علی الماهیات. در ذهن من مفهوم وجود غیر از مفهوم انسانه و بر انسان مفهوم وجود هم می شه. پس بنابراین در ذهن موضوع غیر از محمول، محمول غیر از موضوع است. و لما کان فی تحصیل کیفیت هذه زیاده. خب شما گفتید ان الوجود عارض المحیه ذهنن، تعبیر حاجی سبزواری. خب یعنی چی بر ماهیت در ذهن عارضه؟ یعنی عین ماهیت نیست، در حالی که تو ذهنم که عین ماهیته. وقتی حلیه وسیطه را در ذهن تصور میکنی، میبینی در ذهنتون یه موضوعی داری به نام انسان مثلا، یه محمولی داری جدا، اما در این حال موضوع موجوده یا نه؟ از در ذهن وجود داره، کجا جداست؟ اینجا تصویر ماهیت خلو از وجود دشواره. بلذا حاجی سبزواری گفت تخلیه ماهیت از وجود عین تخلیه ماهیت به وجوده. پس درک چنین وجودی که جدای از ماهیت باشه و در عین حال چجوری میشه جدا باشه در عین حالی که آن را دارد، دشواره. خب میفرماد که زائد فی التصور علی الماهیه. ولما کان فی تحصیل کیفیت هذه زیاده. چجوری میشه در ذهن وجود زائد بر به اصطلاح ماهیت باشه؟ در خارج که زائد نیست، وجود با ماهیت یکیه. مدعی ادعا میکنه در ذهنم وجود و ماهیت یکیه، کجا از هم جدایی دارن؟ در حالی که شما جدایی را تصویر میکنی، میگیم بله در ذهنم جدایی ندارن، اما ذهن این قدرت را داره ماهیت خلو از وجود عدم در نظر بگیره. آقا خودش یک نوع وجود دادن به ماهیت. بله وجود دادن به ماهیت است، اما در عین حالی که وجود داریم میدیم، میگیم چی؟ توجه به این وجودش ندارم. در صورتی که توجه داری که توجه نمی کنی، خب وجود داخل نیست. ولما کان فی تحصیل کیفیت هذه زیاده نوع غموز شدید، یک پیدیگی بسیار شدیدی داره. ذهب بعضهم، بعضیا اینجوری گفتن، ذهب بعضهم بل اکثر المتأخرین، بل اکثر متأخرین همینجوری گفتن، الا ان لیس للوجود حقیقت فی الخارج. سلام علیکم. گفتن وجود در خط متن خارج هیچ حقیقتی نداره. چیزی که ما بعد گفتیم چی؟ حقیقت داره. ولذا ملا صدرا هم در اسفار که بحث اصالت الوجود را داره مطرح میکنه، میفرماد عنوانش این قرار میده: فی عینیت الوجود. میگفتن آقا در این که در خارج ما انسان داریم که شکی نداره، پس انسان عینیت داره. انما الکلام چی؟ در این است که وجود یک معقول ثانی فلسفی است که در خارج عینیت نداره، یا نه به راستی یه چیز عینی خارجی داریم که
اونم چی؟ وجوده، نه به عنوان مفهوم ثانی فلسفی، نه یه متن نیست که عین الوجوده. پس وجود دو تا کاربرد داره، یه موقع نظر به مفهوم ذهنی داریم، یه موقع نظر به خارجی داریم. برای اینکه این روشن بشه لازم است من این توضیح رو بدم. شاید چند بار به مناسبت این رو گفتم ولی باز تذکرش لازمه، و اون اینه که شما فرض کنید یه بچه ای را که قوای حسیش فعاله، چون که قوای حسیش فعاله محسوس تصوری از محسوسات جزئی داره، این سفید را میبینه تصور جزئی سفیدی میاد، رنگ های دیگر را میبینه تصور جزئی همان رنگ تو ذهنش میاد. خب فردا هم باز اشیای دیگری را میبینه که هر یک از اون اشیای دیگر که اون سفیدی خاص یا اون زردی خاص را داره. درسته؟ خب این بارها تکرار میشه، میگیم حالا بعد از اینکه اینا تو حافظش سپرده شد، تکرار شد، بین این درک های امروزی و دیروزی و پریروزی مقایسه میکنه، خصوصیت ها را کنار میگذاره، مفهوم کلی سفیدی مفهوم کلی زردی را در میاره. اصلا با حس چیزی به نام مفهوم وجود تو ذهنش حاصل نیست، اما یه مفهوم کلی وجود هم داریم. این چجوری حاصل میشه؟ میگیم حالا که مفهوم سفیدی و زردی و سرخی و نیز سایر مفاهیم حسی وارد ذهن شده، حالا فرض کنید یه روز داره با اسباب بازیش بازی میکنه، خب چی داره رخ میده؟ باز از طریق قوای حسی اطلاعات حسی وارد ذهن میشه، تو حال داره بازی میکنه، بعد خسته میشه میره تو حیات با دوچرخش بازی بکنه، مادره میاد چیکار میکنه؟ برای اولین بار همه وسایل اسباب بازی حال را جمع میکنه، تو کمد قایم میکنه. چرا؟ اون روز مثلا مهمون داره، میخواد ردیف کنه خونه رو. بچه بعد از اینکه تو حیات بازی کرد یه مقدار خسته شد، دوباره حواسش میاد برگرده با تفنگش بازی کنه، تو بحران میفته. چرا؟ برای جای تفنگ خالیه دیگه. درسته؟ اینجا تازه متوجه میشه یه مفهوم جدیدی تو ذهنش میاد، بود وجود، نیست عدم. وجود عدم به عنوان دو معقول ثانی فلسفی وارد ذهنش شده. آیا حس داده؟ حس نداده، حس رنگ میده، زردی و سرخی و سفیدی میده، انواع صوت ها را میده، انواع نرم و زبر را میده. درسته؟ مفهوم وجود نمیده، اما الان مفهوم وجود داره یا نه؟ میگم آره. اینا میگم معقول ثانی فلسفی. توجه میکنی؟ اما ملا صدرا میگه این معقول ثانی فلسفی حکایت داره. از چی حکایت داره؟ از تاردن للعدم حکایت داره. معقول ثانی فلسفی وجود تاردیتون للعدم داره، که ما اینکه عدم هم چیه؟ بازی معقول ثانی فلسفی تاردن للوجود را داره. خب آیا ما به راستی یه امر خارجی داریم که تاردن للعدمه؟ مولا صدرا میگه آری، این غیر از مفهوم موجودی است که ذهنت در اثر مقایسه الان تو ذهنش داره. از خارج چیزی وارد ذهن نیومد. چرا؟ برای اینکه چیزایی که از خارج وارد ذهن میشن بایستی از طریق لامسه مثلا وارد بشن. خب حس لمسی که نداده، از طریق باصره بایستی بدن، باصره که وجود را نداده، بدتر عدم. آدم که چی چیه لمسش بکنیم یا ببینیمش. آدم که دیدنی نیست، آدم که شنیدنی نیست، اما الان آدم تو ذهن ما هست یا نه؟ تو ذهن بچه الان آدم اومده یا نیومده؟ اومده. چجوری اومده؟ میگیم از بیرون نیومده، بلکه در اثر مقایسه حالت قبلی با حالت بعدی مفهوم وجود آدم خود به خود تو ذهنش شکل گرفته. اینا رو میگیم معقول ثانی فلسفی. اما حالا حکایت داره از خارج یا نه؟ بله. خارج چیه؟ خارج میگیم اون حقیقت الوجودیست که قوای حسی ماهیات را به ذهن آورده، سبب شده مقایسه بکنه مفهوم وجود رو هم پیدا بکنه. توجه میکنی؟ خب پس اصالت وجود میگه علاوه بر مفهوم انتزاعی وجود، ما یه امر عینی داریم که مفهوم وجود که معقول ثانی است داره از آن حقیقتی که مستقیم نمیومد داره از او حکایت میکنه. توجه میکنیم؟ ولذا میفرماد که چی؟ وجود، اما الوجود فهو امر اعتباری یا ذهنی یا من المعقولات الثانیه و المفهومات الذهنیه ولا حصول له فی الخارج. این مفهوم در خارج حصولی نداره. و الا لکان لحصولهی حصول آخر، الا لازم میاد برای این حصول حصول دیگه باشه. بله حکایت داره از محکی میکنه، اون محکیم عین الحصوله، اما غیر از مفهوم حصوله، غیر از مفهوم وجوده. و الا لکان لحصولی حصول آخره و حلم جرا فیلزم التسلسل فی الوجودات. این لازمش تسلسل در وجوداته. و ایزن لکان لهو ثبوت للماهیه، اگر وجود به راستی برای ماهیت ثابت باشه شبهه. لازم میاد چی؟ لازم میاد تسلسل وجودها در خارج. چرا؟ برای اینکه قاعده فرعی میگه ثبوت شیء لشیء فر ثبوت مثبت له. پس اگر موجود بخواد در خارج بر ماهیت انسانی هم بشه، رتبه سابقه بر عروض این وجود بر ماهیت، با این ماهیت وجود داشته باشه، میگیم رابطه بین این وجود در نهایه موضوع با خود موضوع باز رابطه عینیت یا رابطه جزئیت نیست، پس عارضه. اگه عارضه پس پیشاپیش به ایسی در نهایه موضوع یه وجود دیگه داشته باشه. ولی وجودهی وجودان آخر فیت سلسل. ولذا میفرماد اگر متفرع باشه لازمش این است که تسلسل در وجودها در نهایه موضوع هم بیش پیش بیاد. سابقا علا ثبوت الوجود لها بناهن علا القاعدت المغررت المشهوره فنقل الکلام فی ثبوت ذالک الثبوت. این ثبوتی که در نهایه موضوع برای موضوع ثابته، خب بازم عارضه، پس با این ماهیت در رتبه سابقه در نهایه موضوع هم یه وجود دیگری داشته باشه. ولی ثبوتی ثبوتون الاخر و یتسلسل. خب چون که چنین مشکلی داره فحکم جماعتون من اهل تمیز، اونایی که یه مقدار میفهمیدن اهل تمیز بودن، اینا اینجوری گفتن ان مفهوم الوجود لا يتعدد في الخارج. مفهوم وجود یک مفهوم ذهنی است، در خارج تعدد و تکسر نداره. نگاه کنید، منظور از تعدد و تکسر نداره یعنی چی؟ یعنی نگاه کن، مثلا این گچ سفیده یا نه؟ این دیوار سفیده یا نه؟ اون کاغذ سفیده یا نه. چند تا سفیدی تو خارج داریم؟ سفیدی این گچی که روی تخته سیاه می نویسم، یک. سفیدی این کاغذ که خودکار رو رویش می نویسم، دو. سفیدی این دیواری که گچ مالی شده، سه. به تعداد اشیا سفیدی چیه؟ متعدد و متکثره، درسته؟ اما وقتی میگی زید موجود است، عمر موجود است، بکر موجود است، این که زید یکیه، عمر یکی دیگر است، بس بکر یکی دیگر است، ستا درست. اما وقتی میگی موجود است، موجود یکی در زید، موجود یکی دیگر در عمر، موجود یکی دیگر در بکر، نه. مفهوم وجود توی ذهنه، اما یه واقعیت خارجی داریم. میگیم مفهوم وجود حسه شده برای این فرد، برای اون فرد، برای اون فرد دیگر، همه از این واحد سهمی دارن، حسه ای دارن. نه اینکه براستی غیر از زید ما یه چیزی دیگری به نام وجود داریم، اون گونه که سفیدی عارض بر این جسم و اون جسم و اون جسم، سه تا سفیدی خارجیه. ما غیر از زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی چیز دیگری به نام وجود عارض بر زید، یک. وجود عارض بر عمرو، دو. وجود عارض بر بکر، سه. بر خالد، چهار. بر کذا و کذا، پنج و شیش نداریم. ولی زمین که وجود مفهوم انتزاعیه، فقط صدق بر خارج میکنه، نه اینکه خارجی امر عینی واقعی از این مفهوم داریم. از این جهت میفرماد مثل سفیدی برای موضوع نیست. فنقل الکلام الى ثبوت ذالک الثبوت و یتسلسل فحکم جماعت من اهل تمییز منهم، از این به اصطلاح حکمایی که توجه به قاعده فرعی داشتن، ان مفهوم الوجود لا يتعدد في الخارج، مفهوم وجود در خارج تعدد پیدا نمیکنه، ولا يتكسر فی ذاته، در حد ذات خودش مفهوم وجود تکسری نداره. بل انما تعدده و تکسره که سایر المعانی النسبیه و الانتزاعیه به تبعیت تکسر ما نصب الیه من الاشیاء، بلکه تکسر و تعددش مثل سایر معانی نسبی و سایر معانی انتزاعی به تبعیت تکسر منصوب الیهشه من الاشیا. نگاه کنید الان این میز، این کیف لپتاپ من رویشه، لپتاپ هم رویشه، دو. این موبایل من هم رویشه، سه. موبایل جناب آقای صادقی هم رویشه، چهار. آیا چهار تا فوقیت داریم؟ میگیم بله، به یک معنی چهار تا فوقیت داریم، برای اینکه چهار شی داریم. چون که شی چهار تا است، فوقیتی که به این چهار شی نسبت داره به اعتبار منصوب الیه متکثر چهار تا است. و الا فوقیت که چهار تا نداریم. چرا؟ جز لپتاپ و این موبایل من و موبایل آقای صادقی و این کیف، چیز دیگری به نام فوقیت نیست. تا بگیم ها این یه فوقیت جدا، این دومی هم فوقیت دوم جدا، اون سومی هم فوقیت سوم و اون چهارمی هم فوقیت چهارم جداست. یک مفهوم فوقیت داریم به همه این اشیای متکثر نسبت داره. بله، منصوبون الی متکثره، مجبز داریم به منصوب هم تکثر رو نسبت بدیم، نه اینکه به راستی خود منصوب که فوقیت است در متن واقع تکسری داشته باشه. اصلا فوقیت متن خارجی نیست. تا بگیم این یه موقعیت، اون موقعیت فوقیت دوم و اونم فوقیت سوم و هاکزا. خب بس ادامه داره انشاءالله جلسه یاتی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.